دوستان نازنین، چند هفته است که ما برنامه اقتصادی رو با جناب دکتر بیژن افتخاری داریم در مورد شرایط و اوضاع و موقعیت اقتصادی ایران برای ما صحبت کردند. امروز بخش ششم و بخش نهایی هست، مگر اینکه دوستان سوالی داشته باشن و بخوان با ایشون در میون بذارن که بعدن ما این بحث رو به صورت دیگه پیش خواهیم برد. درود میفرستم به جناب دکتر بیژن افتخاری، با سپاس از اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز، از بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس در سراسر جهان. و خانم عرفانی عزیز، امروز رسیدیم به آخرین جلسه از سلسله گفتارهای ما در رابطه با وضعیت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی. مطمئن هستم که شنوندگان باهوش شما یادشون هست که ما گفتیم برای بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور باید سراغ شاخص‌های اقتصادی اون کشور بریم و توضیح دادیم که سه شاخص اصلی رو ما مورد بررسی قرار میدیم: شاخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی. در برنامه‌های قبلی هر کدوم از این شاخص‌ها رو که چی هستن، چه معنایی دارن، نرم‌هاشون چی هست و در جمهوری اسلامی چگونه هست رو یکی یکی توضیح دادیم و امروز می‌خوایم جمع‌بندی داشته باشیم از اون وضعیت تا بتوانیم به سؤال چند جمله شما که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی چگونه است، پاسخ در حد توان علمی داده باشیم و با این روش‌های کلیگویی که بله آقا بعضیشون خوب نیست یا بعضیشون بده یا نمیدونی چه بعضی دارن برخورد نکنیم. ما متاسفانه خانم عرفانی عزیز در فرهنگی بزرگ شدیم که کمتر عزیزان دنبال مسائل به صورت علمی میرن و بیشتر بر اساس اینکه آقا میگن اینطوریه یا گفتن اینطوریه یا من یه جا خوندم اینطوری میگفت. در این مورد البته میدونید یک لطیفه هست، میگن شخصی در رابطه با مسائل دینی خیلی شنیده بود ولی هرگز به صورت علمی سراغش نرفته بود، بنابراین رفته بود در حرم امام رضا و بر اساس شنیده هایی که از مسائل دینی داشت اینطوری دعا میخوند، میگفت در حرم امام رضا میگفت یا حضرت علی قربون اون سر بریدت برم، پس تو عزیزم کی ظهور میکنی که من اینقدر تا قوم نیامو برم. برای مورد میفهمید که یک چیزای مختلفی رو در رابطه با مسائل دینی شنیده بود که البته دروغ و اشتباه هم نبود، اینها روایت هایی است که میشه، ولی در رابطه با افراد مختلف در موقعیت های متفاوت و ایشون اینا رو سرهم کرده بود و یک باور دینی برای خودش ایجاد کرده بود و از اون تبعیت میکرد. این متاسفانه چون خیلی راحته و بی درد سره برای ما ایرانی ها تا اونجا که من دیدم بیشتر جا میفته تا مسائل علمی. تلاش من این بود که در این سلسله برنامه ها از این نوع برخورد دوری بگزینیم و بریم یه مقداری علمی تر و در حد درک عمومی این مسائل رو باز بکنم. امیدوار هستم که موفق شده باشم و اجازه بفرمایید امروز هم با جمع‌بندی این برنامه یک نتیجه بگیریم و اگر بعد از اون با سوال‌های باقیمون من حتما در خدمتتون خواهم بود. دوستان عزیز، همطور که ملاحظه فرمودید ما سه شاخص رو مورد بررسی قرار دادیم در رابطه با نرخ بیکاری. عنوان شد که خود جمهوری اسلامی نرخ بیکاری رو حدود 12% اعلام بکنه، ولی اون چی که در واقع وجود داره دوستان بالای 35% نرخ بیکاری است در جمهوری اسلامی و گفتیم نرم نرخ بیکاری برای کشورهای در حال توسعه بین 5-7%. پس ملاحظه می‌فرمایید که نرخ بیکاری واقعی جمهوری اسلامی شاید بین 5-7 برابره، یعنی 500-700% بالاتر از نرخ نرم جهانی است. در رابطه با تورم هم اگر خاطرتون باشه گفتیم که جمهوری اسلامی باز هم به صورت خیلی خجالتی سعی میکنه نرخ تورم رو پایین نگه داره و صحبت از 11 تا 12% میکنه، در حالی که بسیاری از اقتصاددان ها معتقدن که این بالای 40% هست و صندوق جهانی پول هم اون رو بالای 17% اعلام میکنه. گفتیم که این عدد هم نرم جهانی داره و کشورهای در حال توسعه که بین 5 تا 7% است. و باز هم میبینید در این مورد واقعا یک تفاوت عظیمی بین وضعیت تورم در جمهوری اسلامی و نرم جهانی وجود داره. در رابطه با نرخ رشد اقتصادی هم همطور که در برنامه قبلی احتمالاً توجه فرمودید اعلام کردیم که نرم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بین 5 تا 8% میتونه خوب باشه. در رابطه با جمهوری اسلامی در سالهای 91 تا 93 -5 تا -3% بوده و اعلام شده در سال 94 1.5% مثبت، ولی باز حتی اگر اینها رو بپذیریم دوستان نسبت به اون چیزی که باید باشه متفاوت هست و بسیار پایین است. خب با این جمع‌بندی دوستان درست مثل این هستش که بیماری رو بردیم مطب یک پزشک و پزشک نگاه کرده، علائم حیاتی رو نگاه کرده، دیده این بیمار تب داره، دیده این بیمار ضربان قلبش بسیار تنده و دیده که این بیمار فرض بفرمایید که خونریزی داره. خب این دیگه علائم بدی است و سخن از بیماری میکنه. حالا این بیماری میتونه در حد یک نمیدونم خونریزی معده ساده باشه که بشه جلوش رو گرفت، البته با جراحی به موقع، یا اینکه حاکی از بیماری سرطان باشه و خب دیگه چیز ساده ای نیست و میتونه منجر به مرگ بیمار بشه. ما این علائمی رو که برای شما دوستان توضیح دادیم درست به ما این وضعیت رو هشدار میده که با بیماری روبرو هستی که دارای بیماری است و بیماریش هم بیماری ساده ای نیست. دوستان وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی این گونه است. حالا باز به مثابه یک بیمار آیا پزشکش تشخیص درستی در رابطه بیماری او میده و اگر داد آیا امکانات حل و فصل این بیماری رو داره یا خیر؟ فرض بفهمید بیمار رو بردیم پیش پزشک حاذقی با شاخصهایی که بررسی کرده تشخیص داده که ایشون سرطان داره اما در مراحل پیشرفته ای نیست و میتوان او را درمان کرد. تا اینجا خب میشه یه امیدی پیدا کرد. اما اگر پزشکی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و بیماری که داریم در موردش صحبت میکنیم احیانا در جایی هستن که امکانات پزشکی وجود نداره دوستان، اون موقع وجود اون پزشک حاضر و تشخیص درستش از بیماری باز از ابعاد فاجعه کم نخواهد کرد. مفهومش این هستش که بیمار ممکنه از دست بره به دلیل اینکه امکانات حل و فصل اون بیماری نیست. در رابطه با جمهوری اسلامی دوستان عزیز وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به نحوی است که تشخیص یک پزشک یا یک اقتصاددان وارد این خواهد بود که آقا این بیمار مشکلات عدیده‌ای داره، راه حل هم براش وجود داره. من راه حلی که برای حل مشکلات جمهوری اسلامی میبینم دوستان یک کلمه است و اون تولید هست، تولید داخلی. درست به مثابه این هستش که یک پزشکی بیماری رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نه این سرطان نداره، این الان معده‌اش خونریزی داره و باید این خونریزی رو با یک جراحی محلش رو پانسمان کرد، عفونتی اگر هست برداشت، دارو گذاشت، درمان کرد و مدتی به او استراحت داد تا این مثلا روده یا معده یا هر چیزی ترمیم بشه. تشخیص من به عنوان کسی که با علم اقتصاد سر و کله میزنه این هست که برای حل مشکلات موجود در داخل هیچ چاره‌ای جز رفتن به سمت تولید وجود نداره. خب بعضی از دوستان خواهم گفت که آقا گل گفتی و دور سفتی و چرا این کار نمیشه؟ این همون مشکلی است که دوستان به صورت ساختاری در نظام جمهوری اسلامی وجود داره. نظام جمهوری اسلامی دوستان عزیز به شکل امروزیش نظام ضد تولیدی است، اینطوری شکل گرفته. در این نظام تولید کنار گذاشته شده و دلالی و واسطه گری نقش اصلی در اقتصاد رو به خودش گرفته. چرا؟ چون اقتصاد کشور و اصولاً کشور به دست مافیا داره اداره میشه. اینها گروه های سیاسی هستند که به صورت مافیایی هر کدوم بخشی از اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن و به غارت مشغولن و غارت رو از طریق انحصار اقتصاد دیدن و ساده ترین نوعش رو هم دوست دارن. این دیگه برمیگرده به خصوصیت آخوندیشون. یعنی چی؟ یعنی دوستان ببینید، حتما اطلاع دارید، این دیگه یه مدت جوک شده بود که از چین دست بیل و مهر و سجاده نماز وارد میشه. اینو ما ممکنه نگاه کنیم به صورت جوک، ولی میدونید دوستان یک حقیقت تلخ پشت این هست و اون این هستش که حتی کسانی که اقتصاد کشور رو در انحصار خودشون قرار دادن اجازه نمیدن این کالا در داخل تولید بشه و توسط داخل توزیع بشه. میگم بهتره این کالا توزیعش دست من قرار بگیره که من توش دو قرون گیرم بیاد، و برای اینکه توزیعش دست من قرار بگیره بهترین کار اینه که ورودش ممنوع بشه، بریم از چین بیاریم. کی بیاره؟ اونم یا من میارم یا آقازاده‌ام میاره. پس هم تو وارداتش یه دو قرون گیرمون میاد، هم توی توزیعش دو قرون گیر ما میاد. انحصارش هم که در اختیار ماست، کس دیگه نمیتونه بکنه. خب دیگه واسه چی اجازه بدیم تولید بشه؟ این اون مشکل ساختاری در نظام جمهوری اسلامی، و چون اینطوری شکل گرفته دوستان، مافیای مختلف هر کدوم یه بخشی رو گرفتن. شما میدونید بزرگترین مافیای اقتصادی در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هست، و اون منظورم فرماندهان فاسد و ارشد سپاه پاسداران، بدنه سپاه که یه سری آدمای معمولی هم دارن اونجا کار میکنن. مثلا سران سپاه که در از کشور رو در اختیار دارن، چون هم اقتصاد رو دارن، هم سیاست رو دارن و هم اسلحه رو دارن، در از کشور در اختیارشونه. دوستان عزیز ساده ترین راهی که پیدا کردن این استش که هر کدوم یه بخشی از انحصار واردات کالاهای مورد نیاز کشور رو از مواد غذایی گرفته تا کالاهای قاچاق لوکس مثل کیف و کفش و اتکلون و هر چیزی که هست در انحصار خودشون قرار دادن، و از این طریق سالیانه میلیاردها دلار، نه تومن دیگه دوستان، میلیارد دیگه تومنش یه چیز تریلیون میشه، میلیاردها دلار دارن دو جیب خودشون وارد میکنن. کسانی که تا 20 سال پیش به مشاغل بسیار پیش پا افتاده و ساده ای مثل جوراب فروشی کنار خیابان یا آب حوض کشی یا مسائل از این قبیل مشغول بودن، امروز دوستان در جایگاه نشستن که میتونه ثروتشون طعنه بزنه به ثروتمندان جهان از طریق این انحصاری که داشتن. به همین دلیل که متوجه میشیم چرا کشور ما در 7-8 سال گذشته بالای 1,000 میلیارد دلار درآمد داشته، اما شما هیچ تغییر اساسی در کشور نمیبینید، و به واقع این 1,000 میلیارد غارت شده، تبدیل شده به دست بیل و چوب بستنی و لباس و ماشین لوکس و پیراهن لوکس و مسائلی از این قبیل، و دود شده رفته هوا. هیچ تغییر اساسی در اقتصاد ما به وجود نیورده، فقط یک عده رو پولدار رو پولدارتر کرده. این هست که دوستان عزیز اگر امروز مطرح میشه که آقای افتخاری چاره درد اقتصاد ایران چیست، و من به این راحتی اعلام میکنم چون برها در اختیار دشمن نباید اطلاعات گذاشت، ولی چون میدونم این اطلاعات به درد این دشمن نمیخوره، چون میدونم که مسئولین در جمهوری اسلامی که یک عده دزد و غارتگر و ضد ایرانی هستن، اینها نمیتونن از این اطلاعات استفاده کنن، چون اصولا ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ضد تولید هست، به سمت تولید نخواهند رفت. و این مشکلی است که روز به روز گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. نتیجه نهایی، قایی و نهایی اون این استش که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه دوستان، روز به روز یه بخش کوچکی از جامعه ثروتمند و ثروتمندتر خواهد شد و روز به روز بخش‌های عظیمی از جامعه فرو خواهند ریخت به طبقات زیر دست و فقیر. جامعه دو قطبی که امروز می‌بینیم که حاصل سیاست‌های ضد تولیدی 10 سال گذشته بوده، در 5 سال آینده بسیار دو قطبی تر خواهد شد و میزان فقر به شدت افزایش پیدا خواهد کرد اگر کشور به سمت تولید نره. اگر میبینید که امروز مثلا آقای حسن روحانی و دار و دسته را افتادن از خارجی ها خواهش میکنن بیایید سرمایه گذاری کنید تا تولید در کشور ما انجام بشه، این بیماری رو تشخیص دادن، برابر این چیز عجیبی نیست. اما چرا اتفاق نمیفته؟ چون همونطور که عرض کردم انحصارات در دست سپاه پاسداران و سایر شرکای سپاه پاسداران اجازه نخواهند داد که چنین اتفاقی بیفته، مگر اینکه این نوع سرمایه گذاری هم در کانالی قرار بگیره که آقایون پاسدارها ازش بتونن به قول خودشون به شغل شریف گذشتهشون باجشون رو بگیرن، شیتیله بگیرن این وسط. این سیستمی است که حالا آیا غربی ها موافقت میکنن، میان غارت میکنن و شیتیله یا باج سپاه رو هم میپردازن یا نه، همین است که میبینید مشکلات زیادی بر سر راه سرمایه گذاری در داخل کشور برای تولید به وجود آمد. خب من امیدوارم توضیحات من برای شما عزیزان روشن کننده باشه. از شما عزیزان خواهش میکنم اگر سوالی براتون وجود داره از طریق رادیو پاس عرفانی مطرح بفرمایید تا بتونم من برنامه‌های بعدی رو هم احیاناً داشته باشم. اگر نه که این آخرین برنامه در رابطه با سوال هوشمندانه سرکار خانم عرفانی بود که تقدیم حضورتون کردم. بسیار سپاسگزارم از توجه شما. سرکار خانم عرفانی از شما بسیار متشکرم که با صبر و حوصله به عرایض من توجه کردید. به همه شما عزیزان بدرود عرض میکنم.
با سپاس بیکران از جناب بیژن افتخاری اینکه وقتشون رو در اختیار رادیو پارس قرار دادند و ما رو با شرایط اقتصاد ایران آشنا کردند. امیدوارم که ما بتونیم این برنامه رو با ایشون دنبال بکنیم و به صورت گفتگو و بحث باشه که شنوندگان عزیزم شرکت بکنند و مسائلشون رو با ایشون در میان بذارند.